اینجا در استودیو درباره چگونگی و چرایی نفوذ اقتصادی و پیامدهاش در ایران صحبت بکنیم. اینجا در استودیو دو مهمان محترم داریم، یک بخشی رو همکارانم آماده کردن، بشنویم بعد برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.
نفوذ اقتصادی از وجوه مهم پدیده نفوذ است که در کنار سایر ابعاد نفوذ چون نفوذ سیاسی، نفوذ فرهنگی و نفوذ امنیتی دارای اهمیت است. هدف از نفوذ در این عرصه در کوتاه مدت ایجاد اختلال در فرایند اقتصادی کشور و در بلند مدت ایجاد وابستگی در بخش‌های گوناگون است. نفوذ اقتصادی فرایندی تکنیکی و کاملاً غرب محور است که با خود تحقیر پنداری هر نوع بومگرای اقتصادی را به تمسخر می‌گیرد و تلاش می‌کند همه پیچ و مهره‌های نظام اقتصادی و مالی کشور را به غرب پیوند بزند. این نفوذ با رویکرد اندیشه‌ای بر پایه لیبرالیسم و اقتصاد مرکانتالیستی آغاز می‌شود و تا نفوذ در حوزه سیاست‌گذاری و عملیاتی عرصه اقتصاد کشور نیز رخنه می‌کند. بدتر آنکه دولتی بودن اقتصاد در ایران این نفوذ را به نفوذ سیاسی پیوند زده و در نهایت رخداد هر یک به دیگری تسری می‌یابد. از همین روی اگر جمهوری اسلامی ایران در پی عدم وابستگی و استقلال همه جانبه ملی است، باید بتواند برای مقابله با نفوذ اقتصادی که بخش‌های زیادی از ناکارایی‌های امروز به آن وابسته است، نسخه درمان بپیچد.
۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما با شنوندگان محترم و عزیز رادیو گفتگوست. شما میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو درباره این برنامه‌ای که خواهید شنید از طریق همین سامانه پیامکی به ما ارسال بکنید. همچنین میتونید از طریق اپلیکیشن کاربردی ایران صدا به صورت زنده و مستقیم شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشین و البته از آرشیو برنامه ها هم استفاده کنید. بله، همونطور که گفتم قرار درباره چگونگی و چرایی نفوذ اقتصادی و پیامدهاش در ایران صحبت بکنیم. در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داریم، آقای دکتر محمد رضا سبزعلی پور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و آقای فریدون حاجی پور عضو شورای سردبیری روزنامه جام جم، از روزنامه نگاران قدیمی و با سابقه و خوشفکر اینجا در استودیو حضور دارن. آقای دکتر سبزعلی پور خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم و همچنین مهمان عزیز برنامه، من هم سلام عرض میکنم و از اینکه دعوت فرمودید تا انشاءالله در خدمتتون باشیم خوشحالم. امیدوارم این بحث مفید به فایده باشه.
متشکرم آقای دکتر که تشریف آوردین، خدمتتون هستیم. آقای حاجی پور به شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما، زحمت کشیدین، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما جناب آقای صادقی، همکاران محترمتون و جناب آقای دکتر سبزعلی پور، در خدمت شما هستیم. ان شاءالله که بحث مفید و اثر بخش بتونیم داشته باشیم در کنارم.
متشکرم شما حاجی پور. ما در برنامه شبکه سایه خب تا حالا بحث‌های زیادی کردیم درباره نفوذ و ابعاد مختلفش رو بررسی کردیم، نفوذ سیاسی رو بررسی کردیم، فرهنگی رو بررسی کردیم. چرا این اتفاق میفته، چی میشه، همه اینا رو ما در واقع یک مروری داشتیم. اما شاید امروز در شرایط امروز جامعه ما با این اتفاقاتی که اخیراً افتاده و موج تحریم‌هایی که در واقع وجود داشته، مهمترین چیزی که ما باهاش مواجهیم و حتما ازش اگر غفلت بکنیم لطمه خواهیم خورد، بحث نفوذ اقتصادی است. یعنی اگر همین کنداکتور و بسته‌های خبری رسانه‌های معاند رو شما رصد بکنید، اینجا در ایران هم متاسفانه برخی از رسانه‌هایی که گاهی اگر خوشبینانه بگیم از روی ناآگاهی همسویی می‌کنن و اگر مداقه بیشتری داشته باشیم ما ردپای نفوذ رو خواهیم دید، گاهی همصدایی رو می‌بینیم، تمرکز عجیب و در واقع خیلی زیادی رو بحث اقتصاد وجود داره. یعنی در تمام باکس‌های خبری، در تمام بسته‌های خبریشون حتماً بحث اقتصادی رو دارن مورد توجه قرار میدن. در داخل هم اتفاقاتی میفته که گاهی عرض میکنم اگر با مداقه نگاه بکنیم عنصر نفوذ رو درش بسیار پررنگ میبینیم. سوالم از شما آقای دکتر سبزعلی پور اگر موافق باشید با شما گفتگو رو شروع بکنیم این است که اصلا نفوذ اقتصادی یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میگیم نفوذ اقتصادی دقیقا منظورمون چی هستش؟
بله ببینید در ارتباط با نفوذ و این حالا موضوعی که انتخاب کردید باید خدمتون عرض بکنم که بحث دشمنی و بحث جنگ هایی که وجود داره بر علیه حالا دولت بر علیه دولت دیگه ما میبینیم که به هر حربه‌ای دست میزنن و استفاده میکنن تا بتوانند به هر صورت به اون مقاصد خودشون که غالبا مقاصد شومی هم هست برسن. در ارتباط با بحث نفوذ الان مقصد نفوذ اقتصادی الان ما میبینیم که در ارتباط با جنگ ها دیگه جنگ نظامی به اون شکلی که قدیم بود کاربرد نداره. الان شکل و شمایل جنگ ها و مبارزه کشورهای حالا مختلف با همدیگه یا دشمن ها با همدیگه فرق کرده. الان بیشترین تأثیری که توی بحث جنگ یا اون ضربه زدن ها گذاشته میشه بحث اقتصادی است، جنگ اقتصادی است که اکثر کشورهای حالا بگیم شیطون توی دنیا وقتی میخوان کشورهای دیگر رو اذیت بکنن متوسل میشن به حربه های اقتصادی، از جمله حالا سال هاست ما خودمون باهاش درگیر هستیم، اون تحریم ها و اون فشارهای اقتصادی که میتونن به کشور بیارن که بتونن مردم رو ناراضی بکنن و از طریق اون ناراضی کردن مردم بتونن به اون مقاصد حالا از نظر اونها مقاصد خیلی خوب و شیرین خودشون، از نظر ما مقاصد شوم اونها برسن. در این ارتباط میان و نقشه میکشن، توطئه هایی رو برنامه ریزی میکنن و از این طریق نفوذ پیدا میکنن به اون کشور و این نفوذشون رو در زمینه اقتصادی وارد میکنن که میشه نفوذ اقتصادی. نفوذ اقتصادی به قصد ضربه زدن، نفوذ اقتصادی به قصد توطئه. حالا داریم نفوذهای اقتصادی مختلف، یکی نفوذ اقتصادی داره به قصد سوء استفاده. در این ارتباط بخشی از این نفوذها نفوذهای داخلی است حتی که به قول حالا شما هم که فرمودید همسویی سهوی یا عمدی هم در این قضیه صورت میگیره، ولی غالبا از طریق خارج این نفوذها فرماندهی میشه و به خاطر اینی که بتوانند اون ضربه لازمه رو وارد بکنند از طریق بحث های اقتصادی اون ضربات خودشون رو وارد میکنن و نفوذ اقتصادی رو به مردم تحمیل میکنن، یعنی به شکلی که بتونن مردم رو اذیت بکنن، آزار بدن. ما نفوذ رو تقریبا میشه گفتش که اینجوری میتونیم معنی بکنیم که یک نقشه شومی دنبال این قضیه هستش که از این طریق کشورهای مختلف برای آزار رسوندن و برای ضربه زدن به کشورها ازش استفاده میکنن. توضیحات بیشتری نمیشه راجع به این قضیه داد مگر اینکه حالا در روند صحبت بهش بشه بیشتر پرداخت و بازش کرد.
متشکرم از شما. آقای حاجی پور شما سالهاست که در رسانه حضور دارید، از روزنامه‌نگاران با سابقه هستید، سردبیر بودید، الان سردبیر هستید. یه ویژگی سردبیر در واقع رصد اخباره، یعنی اولین کاری که انجام میده رصد اخباره و توجه به عملیات هاییست که انجام میشه. یعنی شما در واقع با من یک سردبیر همیشه مسلطید که این خبر تولید شده، چرا تولید شده، دنبال چه اهدافیست. این نشون میده که شما روی عملیات طرف مقابل تسلط دارید و هر چقدر که زمان میگذره این تسلط شما روی طرف مقابل بیشتر میشه. در مورد اگر بیایم توی بحث نفوذ اقتصادی، از نگاه شما با من یک روزنامه نگار، یک روزنامه نگار با سابقه، نفوذ اقتصادی یعنی چی؟ تا الان این نفوذ اقتصادی چه عوارضی توی مدیریت کشور ما داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما عرض میشه که قبل از اینکه وارد مثلا نفوذ بشیم به نظرم یک توجه جدی داشته باشیم به فضای موجود، فضای موجود کشور، و این هست که ما واقعا در یک فضایی که جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم. هر صورت که برای اینکه به موزه نفوذ بپردازیم و اثرات اون و تبعاتی که برای کشور داره لازم میدونم که به وضعیت موجود کشور اشاره داشته باشیم. اون این هستش که ما در یک وضعیت جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم. اگر ما بپذیریم که انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک نظامی که در اون فضای دو قطبی جهان شکل گرفت قطعاً با مخالفت‌های از سوی قدرت‌های جهانی مواجه بود. لذا در اولین فرصت اونها تلاش کردند که از طریق نظامی با ایران برخورد بکنن و بتونن این نظامو در حقیقت از مسیر خودش خارج بکنن. وقتی که موفق نشدن تقریبا تهدید داد چهره خودشو تغییر داد، وارد فضای فرهنگی اجتماعی شد که اونجا ما با ناتوی فرهنگی مواجه بودیم و با شبیخونه فرهنگی موجودیم. مسئله جنگ اقتصادی هم از ابتدا انقلاب با ما وجود در حقیقت ما با کشورهای دنیا مواجه بودیم، با امریکایی ها ما مواجه بودیم که در همین جنگ 8 سالمون نفکش های ما رو روی دریا می زدن، تمام مسیر تنفس ما رو بسته بودن. اما به مرور زمان هر چقدر که ما جلوتر رفتیم، جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران توانمندتر شد، تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران هوشمندانه تر شد و سعی کردن که از طرق مختلف این تحریم اقتصادی رو فعال بکنن، هوشمندترش بکنن، تبدیل به یک جنگ تمام عیار بکنن. و در میان این جنگ اقتصادی مسئله نفوذ رو جدیتر دنبال بکنن. ما مسئله نفوذ اقتصادی قبلانها حتی قبل از انقلاب هم وجود داشت، به منظور این بود که مجموعه منافعی رو برای شرکت‌های خارجی، برای دول خارجی بیان تأمین بکنن، لذا نفوذ وجود داشت. برای سیاستگزاران، سیاستسازان، تصمیم سازان مجموعه اتفاقات افرادی نزدیک میکرد و میتونن سیاست‌های مبتنی بر خاص خودشون رو خروجی بگیرن. اما در انقلاب اسلامی ایران وقتی که یک نظامی مخالف با اندیشه ها و در حقیقت مدل کشورهای غربی و نظام استکبار وجود اومد، اینها سعی کردن مدل نفوذ رو تغییر بدن. مدل نفوذ برای تضعیف جمهوری اسلامی ایران داره اتفاق میفته، تضعیف انقلاب اسلامی اتفاق میفته. نظام مجموعه عملکردهای آشکار، پیدا و پنهانی هستش که به منظور تاثیرگذاری بر تصمیم سازان و تصمیم گیران نظام صورت میگیره که بتونن اونها رو بر اساس مقاصد و منافع خودشون راهنمایی بکنن. حالا اگه اجازه بدید من معتقد هستم که بعد اشاره به خصوصیات نفوذم بکنیم. این بله نفوذ داره چه خصوصیتی هستش؟ به نظر من این نفوذ یکی از در حقیقت چهره‌های خیلی مهمش هست که آشکار نیست، پنهان هستش و در حقیقت از طریق سیستم‌های نفوذی و در حقیقت سیستم‌های حتی اطلاعات امنیتی خارجی و حتی جاسوسی نفوذ داده میشن. لذا این آشکار نبودنش یک مقدار برخورد با اونها سخت‌تر داره می‌کنه و با مشکل ما رو مشکل ایجاد می‌کنه. بعد اینکه دائم و مستمر هست، استمرار وجود داره. شاید یک مجموعه نفوذی 10 سال، 20 سال، 30 سال و حتی سالیان سال مشغول به کار باشه و کس متوجه فعالیت‌ها و کنشاش نباشه و مجموعاً در نهایتاً شاید یک آسیب شناسی نسبت به یک سیاست ما رو متوجه کرده باشه، یک نفوذ اونجا اتفاق افتاده. مسئله بعد این هستش که قدرت محور هستش. یعنی حتما باید در مجموعه از قدرت وجود داشته، حضور داشته باشه که بتونه اونجا تصمیم‌ها و سیاست‌ها رو کانالیزه بکنه. و مسئله بعد این است که ممکن هستش متأسفانه با یه چهره خودی باشه که طرف یک پوزیشن یا یه جست تقریبا خودی داشته باشه و حتی انقلابی داشته باشه و بتونه در حقیقت مسیرها رو عوض بکنه. این تا به اینجا کار بوده. نفوذ اقتصادی ما اینطور می‌بینیم که کشورهای رقیب و کشور هدف میان شروع می‌کنن که انشالله حالا در ادامه من موارد ششگانه هم هستش که اشاره می‌کنم با توجه به منظومه فکر رهبری اینها دارن دنبال چه مسائلی هستن.
متشکرم از شما آقای حاجی پور، نکات مهمی رو مطرح کردید. آقای دکتر سبزعلی پور، آقای حاجی پور یک بحثی رو راجع به نفوذ کردن که در واقع ما سالهاست دیگه درگیرشیم دیگه. بعد از انقلاب اسلامی نمونه‌های مختلف رو شدیم، اشکال مختلف رو شدیم و در واقع هزینه‌هایی که به ما در واقع تحمیل کرده. درباره اندیشه اقتصادی لیبرال سرمایه‌داری که لطماتی رو حتما به ما زده و این شکل از نگاه به اقتصاد، حضرت عالی که دیگه جزو متخصصین حوزه اقتصاد هستین، بفرمایید که چقدر ضربه خوردیم از این شکل از فکر کردن درباره اقتصاد و حتی در ادواری اجرای اون.
در ارتباط با سوالی که مطرح فرمودید باید خدمتتون عرض بکنم چیزی که الان در جامعه بعد از گذشت 42-43 سال که از انقلاب میگذره ما داریم میبینیم از نظر اقتصادی، حالا بخشای دیگر رو من به بهش اشاره نمی‌کنم چون موضوع اقتصادی است. از نظر اقتصادی ما داریم می‌بینیم این نشون دهنده این هستش که به هر صورت در طی این مدتی که بعد از انقلاب سپری شده لطمات زیادی از نظر اقتصادی به کشور وارد شده، علارغم اینکه حرکت‌های مثبتی کشور داشته از نظر اقتصادی و قدم‌های خوبی هم در جهت استقلال اقتصادی، در جهت عدم وابستگی و مسائل این چنینی رو کشور دنبال کرده و خوشبختانه به یک سری موفقیت‌های خوبی هم دست پیدا کرده، ولی ما شاهد این قضیه هستیم که فشارها و اون ضربه هایی که از نظر اقتصادی هم به کشور وارد شده کم نبوده و همین ها باعث شده که امروز بخش اعظمی از انرژی دولت گرفته شده به خاطر اینکه فقط و فقط به دنبال رفع این مشکلات و موانع اقتصادی باشه تا بتونه از یه طرف رفاه مردم، زندگی مردم و از طرف دیگه چرخ اقتصاد مملکت رو بتونه به خوبی به گردش در بیاره. و تمام این مسائل رو ما از ابتدای انقلاب داشتیم، نه اینکه به حساب بگیم از دیروز شروع شده یا از پریروز شروع شده. از بعد و انقلاب به این طرف همین فشارها، همین جنگها، همین توطئه‌ها، همین تحریم‌ها، خود اینها به عنوان یک مانع و با هدف جلوگیری از حرکت‌های اقتصادی و ایجاد مزاحمت و دشواری برای مردم که البته از دولت طرف دولت‌ها هست، ولی نهایتاً اون ضربه به ملت وارد میشه، فشار به ملت وارد میشه. اینها البته با هدف اینی که این نفوذ رو با هدف ناراضی کردن مردم انجام میدن که بتوانند از طریق مردم اون ضرباتی رو که دلشون میخواد به نظام وارد بکنن. یعنی وقتی که مردم رو به نظر خودشون از نظر اقتصادی تحت فشار قرار دادن، پس میتونن از مردم به عنوان یه ابزار استفاده بکنن برای یک سری از حرکت‌های سیاسی که خودشون به دنبالش هستن، به دنبال مطامع شخصی، اون مطامع سیاسی خودشون، و از این طریق ضرباتشون رو تا الان وارد کردن. به نظر من تا حدود قابل توجهی هم تو این زمینه تونستن موفق عمل بکنن و ما بایستی یک سری برنامه‌های درستی رو تدوین بکنیم که بتونیم در برابر این حرکت‌های شومی که اینها انجام میدن و این جنگی که اینها را انداختن بر علیه جمهوری اسلامی ایران و بر علیه مردم ایران، بتوانیم اینها رو خونسا بکنیم و دیگه اجازه ندیم که از طریق ضربات اقتصادی ما رو تحت فشار قرار بدن، که عمدش برمیگرده به اون بحث اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری بهش اشاره کرده بود. در این ارتباط اگر بتوانیم بریم به سمت اقتصاد مقاومتی، میتوانیم بخشی از این توطئه ها و نفوذهای اقتصادی خارجی و بعضا داخلی رو خونسا بکنیم، که البته خود این اقتصاد مقاومتی هم سیاسی زده شد و طی سالهای گذشته هنوز در پله های اول باقی مونده، به لحاظ اینکه بعضی اومدن این رو تفسیر کردن که جناحیش کردن، گفتن که این رو مثلا فلان کس گفته، من نمیذارم این قضیه محقق بشه، این رو مثلا فلانی گفته، منافعی برای من نداره، من جلوش رو میگیرم، در صورتی که اصلا چیز مبهمی نیست. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم شدن اقتصاد، یعنی قوی شدن اقتصاد. همه کشورهای بزرگ و صنعتی و پیشرفته دنیا به نوع اقتصاد مقاومتی رو داشتن و دارن، منتها با اسامی مختلف، حالا اسمش اقتصاد مقاومتی نیست. من باید اقتصادم رو قوی کنم که در برابر تحریم ها مقاوم باشم، من باید اقتصادم رو قوی کنم که جلوی نفوذ رو بگیرم، حالا اسمش شده اقتصاد مقاومتی، ولی طرف میگه اون اصلاح طلب بوده گفته، من اصولگرام پس نمیذارم این اتفاق بیفته، اون اصلاح طلب این حرکت رو کرده، من اصولگرام نمیذارم این حرکت. و این مسائل جناحی هم از طرفی شده مزیدی بر علت که نفوذ اقتصادی دشمنان کار خودش رو بهتر بتونه در این مملکت انجام بده که بایستی اینها هم در کنارش از بین بره، این مسائل جنایی.
بله آقای سبزعلی پور، به نظرم بحثی که شما کردید راجع به اقتصاد مقاومتی این حرف درستیه که الان در اکثر کشورها در واقع همین مدل داره اجرا میشه. حالا اسامی رو در واقع یک تفاوتایی رو داره. اینجا ما در ایران وقتی که صحبت از در واقع اقتصاد مقاومتی میکنیم توسط رسانه‌های خودشون تعابیر دیگه‌ای رو در واقع تصویر سازی میکنن. آقای حاجی پور، ما وقتی که درباره نفوذ اقتصادی داریم صحبت میکنیم، خب ما انواع اقسام نفوذ رو داریم دیگه، سیاسیشو داریم، فرهنگیشو داریم، امنیتشو داریم. ارتباطی میتونیم پیدا بکنیم بین نفوذ اقتصادی و سایر انواع نفوذ، سایر و انواع در واقع نفوذی که وجود داره؟
بله. ببینید جناب صادق، من قبل از اینکه وارد این سوال شما بشم یک دو تا نکته خدمت شما عرض بکنم. اول در خصوص همون بحث نفوذ اقتصادی که صحبت کردیم، اهدافی که وجود داشته، باید توجه بکنیم که این نفوذ قطعا یک نفوذ راهبردی هستش، لذا تقریبا 6 تا هدف رو میتونیم در نظر بگیریم که این نفوذ راهبردی اقتصادی دنبال تامین اون هستش. اولیش نفوذ در نیروهای فعال و تصمیم ساز و تصمیم گیر اقتصادی هستش که بتونن اونجا تصمیمات خودشون رو اعمال کنن، دیکته بکنن و خروجی لازم رو بگیرن. دوم تضعیف پایه‌های اقتصادی کشور و اختلال توی اون هستش. سوم تمرکز بر عدم استقلال و ایجاد وابستگی. چهارم ایجاد انحراف در مدیریت اقتصادی و در حقیقت پیگیری یک نوع سبک زندگی هستش که خود این سبک زندگی، حالا در من ادامه اشاره میکنم که چطور روبس خود هم نفوذ اقتصادی و نفوذ فرهنگی مؤثر هستش. نکته پنجم تحریم اقتصادی هستش که ما مواجه هستیم باهاش، داریم میبینیم مردم ها دارن لمس میکنن، تاثیرگذاریش روی آهاد مردم هستش، روی افکارمون هستش و روی زیست مردم هستش، روی توزیع معیشت و اقتصاد. و ششم جاسوسی اقتصادی. در تا نفوذ اقتصادی که آقای دکتر اشاره کردن، ما تقریبا به نظر دو تا نکته مد نظر داشته باشیم. یک بخش از نفوذ به خاطر تاثیرگذاری روی جهتگیری‌ها و خط مشی کلان یک کشور هستش که بتونه در این انحراف ایجاد کنه. نکته دوم نفوذ برای ایجاد اخلال در مدیریت و حکمرانی کشور هستش که هدف نهاییش این هست. اگر این خدمت رسانی به حکمرانی دچار اختلال بشه، تولید نارضایتی بکنن و این تولید نارضایتی میتونه یک چرخه ای از اعتراضات و خشونت ها اعمال بکنه و عملا دوباره نظام تصمیم سازی و نظام تصمیم گیری رو با مشکل مواجه بکنه. این در حقیقت نکاتی بودش که مد نظرم بتونم دو تا نکته رو خدمت شما عرض بکنم. اما در مورد سوالی که شما فرمودید، میگید وقتی که ما صحبت از نفوذ اقتصادی میکنیم به معنی نیست که شما نفوذ سیاسی بذارید کنار، یه نفوذ فرهنگی بذارید کنار. اینا قطعا با هم دیگه ارتباطاتی دارن. هر نفوذ اقتصادی قطعا بدون نفوذ سیاسی انجام شدنی نیست و هر نفوذ در حقیقت اقتصادی هم بدون زمینه‌های نفوذ فرهنگ و اندیشه‌ای ممکن نیستش. اینا قطعا با هم ارتباط دارن. ما در حوزه نفوذ اقتصادی اگه بخوایم در ازون یک بخش از اینا نفوذ اندیشه در حال لیبرال در ایران هستش، مجموعه تصمیم سازی و تدابیری که تحت عنوان سیاست های مختلف در طول ما انقلاب اسلامی داشتیم، دولت هایی که اومدن، سیاست های لیبرال هایی که شاید کمترین میزان تطابق با زیست ایرانی، فرهنگ ایرانی، اندیشه ایرانی داشتن اووردن و ما اونجا یک آسیب هایی دیدیم، چون مطابقه، چون هر سیاست مطابق با زمان و مکان و جغرافیا و زیست و تنوع در قدر زیستی خود و مملکت هستش، اینها یک بخش اعمال نشد، اومدش نفوذ پیدا کرد و ما اینجا ضربه هایی خوردیم. اینکه مدام تاکید میشد که ما به سمت یک اقتصاد درونی مقاوم و اقتصاد مقاومتی بریم، به این معنا بود که باید اقتصاد خود ایران فهم بشه، درک بشه، مناسبات و ملاحظاتش درک بشه، ما توی این حوزه شروع کنیم کار کردن. یه بخش هم این هستش که واقعا اون اندیشه های غربی که ما در حوزه اقتصاد داریم دنبال میکنم، اینها یک سبک زندگی که همراه به خودش فرهنگش رو داره میاره، فرهنگ مصرف خودش هم داره میاره. هر چقدر این نفوذ بیشتر باشه، این میزان مصرف گرایی و این میزان سبک زندگی مبتنی بر این داده های غربی افزایش پیدا میکنه، کشور هم دچار یک در حد شکوف های تو حوزه سبک زندگی رسمی و سبک زندگی غیر رسمی میکنه و در کنار خودش هم این میزان مصرف گرایی که بیشتر اینها کالایی هستن که خارجی هستن و کمتر میزان تطابق و مصرف داخلی دارن رو به وجود میاد. این تقریبا حوزه‌ای که به شکل کلی ما میتونیم بهش اشاره بکنیم تو حوزه نفوذ اقتصادی و ارتباطش با در حقیقت حوزه فرهنگ و اندیشه. تو حوزه امنیت که مشخص هستش به حال هر چقدر که چون اقتصاد یک تولید توان و قدرت میکنه بر هر کشوری و هر میتونه میزان رضایتمندی شهروندانش رو از تصمیمات و در حقیقت مقامات مشروطه یک نظام افزایش بده. حالا شما اگر بتونید این اقتصاد دچار اخلال بکنید و اونا دچار دستانداز بکنید، قطعا اینا تبعات امنیتی هم خواهد داشت در شکل در حال اعتراضات و چه حتمت به خیابون ها برسه و میتونه در حقیقت کارویژه های یک نظام و یک کشورانی که میتونه تو حوزه مختلف بره صرف حاشیه‌ای بکنه که اونو از مسئله‌اش خارج بکنه.
متشکرم از شما آقای حاجی پور. یک بخش رو همکاران من در اتاق فرمان آماده کردن، بشنویم بعد برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.
آماج نفوذ هم کیا هستند؟ عمدتاً نخبگان، عمدتاً افراد مؤثر، عمدتاً تصمیم گیران یا تصمیم سازان، اینا آماج نفوذند. اینا هستند که سعی می شود رو اینا نفوذ انجام بگیره. بنابراین نفوذ خطره، نفوذ خطر بزرگیست. اینکه حالا یکی بگه آقا شما اون آقای زید از کلمه نفوذ میخواد استفاده جنایی بکنه، خب این مسئله رو از اهمیت نمیاندازه. حالا بکنه یا نکنه، بی خود میکنه، استفاده جنایی میکنه. اما واقعیت قضیه اینه، از این واقعیت که نمیشه صرف نظر کرد.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو. شما میتونید نظرات و دیدگاه خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. اینجا در استدیو شبکه سایه ها دو مهمان عزیز و محترم داریم، آقای دکتر سبزعلی پور و آقای حاجی پور، درباره چگونگی و چرایی نفوذ اقتصادی و پیامدهاش در ایران صحبت میکنیم. گفتگو رو با آقای سبزعلی پور ادامه میدیم. آقای دکتر، برگردیم به وضع امروزمون و اونچه که در اقتصاد ما و در جامعه ما میگذره، یکمی عینی تر به مسئله بپردازیم. در نگاه عینی ترش به جامعه امروزمون، شما چه سطحی از این نفوذ رو میبینید و چه اتفاقی در واقع در میدان داره میفته؟
اتفاقا همین حال حاضره که ما میبینیم آثار پوز و به نوعی من بهش نمیگم حالا نفوذ، میگم توطئه اقتصادی. توطئه اقتصادی بیرونی داریم، توطئه اقتصادی حتی درونی داریم در داخل. ما الان مشکلاتی که در مملکت حادث شده که بیشترین تأثیر رو روی مردم میذاره، میبینیم مشکلات اقتصادی است. روی مشکلات اقتصادی وقتی میایم بررسی میکنیم، میبینیم که بخشی از این مشکلات چطور فرماندهی داره میشه از طریق خارج از کشور برای ایجاد بحران سیاسی. در داخل هم میبینیم که یک سری سودجوها هستن و یک سری افرادی هستن که سیاسین و خارجی ها رو دارن توی این قضیه همراهی میکنن. حالا میشه گفت سهون یا عمدن، که من تصور نمی کنم که خیلی هاشون اصلا سهون باشه، در این قضیه سهوی وجود نداره. کسی که وارد این قضیه میشه مطمئنن تعمدی در کار عمدی داره، چون نیتی داره و هدفی داره. وقتی هستی که هدف داره، ولو اینکه یک آدم بی سوادی مثل من باشه، به هر حال یه چیزی توی فکرش بوده و وارد این قضیه شده. پس وقتی که هدف شما دارید، این هدف یعنی اینکه بحث سهو نیست، بحث عمد هست توی این قضیه. سر سفره مردم، توی سوپرمارکت، توی هر جا که شما میرید، میبینید طرف یک چیزی رو میخواد بخره، وقتی میگن نیست، یک جمله سیاسی از دهنش خارج میشه. یعنی طرف به اون هدفی که میخواسته تا حدودی رسیده. فردا میای میبینید بحث نانه، اصلا نان خب بحثش داره به هر صورت انجام میشه، قیمت یه بحثه، یک طرف دیگه دستگاه کارتخوان میخوان بیارن بذارن داخل بانک، از خارج نفوذ میاد که این کارتخوان نیست، این به نیت این استش که میخوان کوپونی بکنن نان رو، مردم نمیخوان بشون. ولی به اصل قضیه نگاه میکنیم میبینیم بابا همه نانوایی های تهران یه کارتخوان دارن. حالا آقایون میان و مثلا یک شهری مثل زنجان رو انتخاب میکنن به عنوان بیز که